این طبیعه اولین پذیری است که ما باید تصدیق کنیم و مبدع در واقع همه تصدیقات ما قرار بگیره یا نه مسئله تصدیق به اصل واقعیت مثلا مطرحه. حالا ما اون بخش اول رو که مربوط به بحث امروز خود کتابه عرض کنیم تا حالا فرصت مناسب دیگری درباره بخش دوم اگر شد نکاتی اشاره بشه. حضرت علامه همطور که ملاحظه فرمودید فرمودن که ما یک قضیه منفصله حقیقی داریم که این طوریه که نقیضان لا یستقان معن و لا یطلبان معن، به این ترتیب که اما یستق الایجاب او یستق السلب به شکل منفصله حقیقی، و خلاصه نمیشه اجتماع اینها در صدق و نمیشه ارتفاع اینها در صدق به دلیل اینکه قضیه ما منفصلی حقیقی است. و این قضیه منفصلی حقیقی زیر بنای تحقق علم از نظر ایشون، و اگر کسی شک در این قضیه کرد اساس علم زائل میشه و میریزه پایین علم، و لذا این قضیه را کسی که سوفسطیه منکره در واقع، و اصل انکار علم که مدعای سوفسطیه با انکار امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضه تحقق پیدا میکنه، به تعبیری که علامه در بحثای بعدی دارن فرمایششون به این ترتیب. حالا اینجا یه نکته اولی باید دقت کرد که آیا مسئله امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین برای شکلگیری علم حتما باید به شکل منفصلی حقیقیه باشد که اصرار علامه است، یعنی توضیح متنه، یا میشه نقش امتناع و اجتماع استحاله امتناع و اجتماع نقیضین رو در شکل گیری علم به شکل دیگری هم تبیین کرد. این یه مطلبه که باید خودش توضیح داده بشه تا خوب متن روشن بشه. مطلب دوم اینه که حالا چه به شکل منفصل حقیقیه، چه به شکل دو تا قضیه حملیه، چه نه با یه تعبیری که اصلا پای قضیه مطرح نشه ما تعبیر کنیم توضیحش چیه، چطوری است که اگر کسی در این حکم شک بکنه علم زائل میشه. پس اول باید اون تدبیر تعبیر متن روشن بشه و توضیح داده بشه تا مطلب روشن بشه. شاید بهترین توضیح بخش اول رو از آیت الله مصباح دادن، حالا با یه نکته ای که بعداً اضافه میکنیم، ولی بهترین توضیح بخش اول رو که مسئله از نظر حضرت علامه به شکل منفصلی حقیقی بیان میشه از ایشونه. از آیت الله مصباح در ارتباط با استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضه و عدم وجود واسطه بین الایجاب و السلب توضیحاتی دارند در بحث علم و عالم و معلوم. اونجا تقریبا بیشتر این مطلب رو شرح میدن، اینجا توضیح زیادی نمیدن. در اونجا چند احتمال دادن، احتمالات خوبی است که در واقع توضیح مدعای علامه است. یک احتمال اینه که ما دو تا قضیه حملیه داشته باشیم، بگیم مثلا اجتماع نقیضه محال، ارتفاع نقیضه محال، بگیم دو تا قضیه حملی است. خب و به تعبیری که ایشون گفتن دیگه بر اساس این مطلب موضوع هر قضیه حملیه معلومه، محمولش هم معلومه. موضوع قضیه حملیه اول اجتماع نقیزین، موضوع قضیه حملیه دوم ارتفاع نقیزین، محمول دوتا قضیه هم محاله. یک احتمال دیگه هست که خلاصه بگیم نه، موضوع رو خود نقیزان قرار بدیم، دیگه کاری به دوتا قضیه حملیه نداشته باشیم که مفهوم در واقع محال که برگرده به بحث مواد ثلاث و ضرورت و فلان و اینها وارد قضایا بشه. نه، بگیم که ان نقیزان لا یجتمع آن و لا یکتفا، ما یه قضیه در واقع حملیه داشته باشیم که موضوعی داره به این که النقیزان موضوعشه، لا یرتفعان و لا یجتمعان هم محمول خلاصه این قضیه که خود ایشون تقریبا این رو اختیار میکنه، میگه این انسبه، حالا معلوم میکنن چرا، خیلی خوب منظم. کما این که میفرماین ممکنه یک کسی یه تعبیر دیگه بکنه، بگه که النقیزان لا یحملان علی موضوع واحد و لا یسلبان عن، همون تعبیر رو اینطوری بیان کنه، موضوع رو بکنه النقیزان لا یحملان علی موضوع واحد و لا یسلبان عن موضوع واحد. بعد توضیح میدن، میگن فرق حرف ما که النقیزان لا یجتمعان و لا یرتفعان با در واقع لا یحملان علی موضوع واحد و لا یسلبان عن اینه که در تعبیر سوم بیشتر حیث تناقض بین مفردات مطرحه، یعنی خود نقیزان در رتبه محمول مطرحن، درسته قابل حمل بر یه شیئی هستن و قابل خلاصه عدم حمله بر شیعی هستن، اما خودشون تو رتبه محمول تناقض دارن با هم، لذا میگیم النقیزان لا یحملان علی موضوع واحد، قبل از حمله بر موضوع واحد که شکل قضیه پیدا بکنه تناقض درست میشه. لا یسلبان عن موضوع واحد، قبل از آن که سلب از موضوع واحد مطرح بشه تناقض درسته، لذا محمول ما محقق تناقضه، منتها توش هم میشه این حکم رو به شکل برای در رابطه با حمل بیان کرد. لذا ما از نظر ایشون میفرماد سه جور میتونیم این حرف رو بزنیم، یه بار دو تا قضیه حملیه درست کنیم، بگیم اجتماع النقیزین محال، ارتفاع النقیزین محال، یه بار بیایم بگیم النقیزان لا یجتمعان لا یرتفعان، یه بار میتونیم بگیم النقیزان لا یحملان و لا یسلبان، لا یحملان علی موضوع واحد و لا یسلبان عن موضوع واحد. که سومی با توجه به اینکه کسی اعتبار کنه تناقض رو در مفردات خلاصه مطلبش چیستره انسبه، ولی دومی رو ایشون بیشتر میپسندن که ما اصلا خود عنوان نقیزان رو به عنوان معقولات ثانیه فلسفی موضوع قضیه قرار بدیم بعد هم حکم بکنیم. میفرماد اما استادمون علامه طباطبایی اینو نمیخوان بگن، میخوان بگن که موضوع ما در این حکم خود قضیه است، و اگر شما خواستید این حکم در واقع لا یجتمعان و لا یرتفعان رو بیان کنین، از نظر علامه بهترین حالتش اینه که بگید یه قضیه ای یا ایجابش صادقه یا خلاصه سلبش صادقه، و موضوعتون رو اینطوری کنید، بگید القضیه اما ان یصدق الایجاب مثلا درش او یصدق السلب و سلام، موضوع رو خود قضیه قرار بدید، نه اجتماع نقیزه، نه ارتفاع نقیزه، نه خود نقیزان، نه با خود قضیه کار کنید. ولی خلاصه به شکل منفصلی حقیقیه، بگید یه قضیه‌ای به تعبیری که الان تو متن خوندیم خیلی تعبیر قشنگی است. بله، فرمود که وحیه قضیه بدیهیه اولیه یتوقف علیها صدق و کل قضیه مفروضه. اینطوری هر قضیه مفروضه ای داشته باشید باید بگید اما ان یستق الایجاب فیها او یستق السلب فیها و سلام، که در این حکم موضوع شما بشه قضیه. بعدم آیه مصباح فرمودن که این فرمایش علامه حسنش اینه که در واقع مسئله رو بالاصاله بین قضایا مطرح کرد، و چون کسی مثل ایشون که اصل در تناقض رو قضایا قرار داده، حق همینه که اینطوری بگه. بود که توضیح میدادیم که ایشون تعبیرش به تعبیر رو به گونه‌ای به کار میبره که به قضیه بخوره، سر یستق به اصطلاح صدق و کذب که شأن قضیه باشه. ایشون میگه غیر از صدق و کذب خود مسئله منفصلی حقیقی تعبیر کردن و اینها را به جای دو تا قضیه حملیه که موضوعشون اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزینه برگردونیم به القضیه تو اما ان یستق مثلا ایجاب و فیها و یستق السلب و فیها، ای اما و اما هم به شکل منفصلی حقیقیه تلقی بشن، موضوعش شده قضیه. وقتی موضوعش قضیه است معلوم میشه که در واقع ما تناقض رو در قضایا اعتبار کردیم و به این ترتیب. ولذا خیلی قشنگ ها، یعنی شما قشنگ اگر مراجعه بفرمایید به اون توضیحات ایشون خیلی مرتب، حالا منم مختصر میکنم که خیلی معطل نشیم، اما اصل مطلب ایشون همینه. ولذا تصریح میکنن فموضوع هذه القضیه المنفصله الحقیقه ما موضوع هذه المنفصله الحقیقه هو ذات القضیه. چرا؟ چون کل قضیه مفروضه اما ان یستق الایجاب فیها او یستق السلب فیها. ولذا موضوع به قول ایشون در تعبیر علامه یک عنوان نیست که معقول ثانی منطقیه، یعنی قضیه است. موضوع این حکم که میگیم اما ان یستق الایجاب و یستق السلب، موضوعش خود عنوان قضیه است، معقول ثانی منطقی موضوع. برخلاف به تعبیر ایشون، تعبیری که ما به کار بردیم که گفتیم به جایی که بگیم قضیه بگیم ان نقیزان لا یجتمع آن و لا یرتفع آن، موضوع رو معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی بگیریم، یعنی عنوان انتزاعی نقیزان، نه موضوع رو قضیه قرار بدیم که بگیم قضیه یا سلبی صادقی یا ایجابش، نه نقیزان لا یجتمع آن و لا یرتفع. و برخلاف اون تعبیری که دو تا قضیه حملیه مطرح باشد و فلان. این توضیحات ایشون. خب این توضیح تکمله میخواد، توضیح خیلی خوبیه، یعنی کاملا نشون میده که حضرت علامه موضوع را قضیه قرار داده، مبناش هم کاملا سازگاره با مبنایی که ایشون دارن و ما هم اختیار کردیم، چون تحقق تناقض را بالاصاله بین القضیتین میداره. خیلی هم خوب ایشون توضیح میده، میگه و علی هذا فاستحالت اجتماع النقیزین و ارتفاعهما من الاحکام المنطقیه و یکون موضوعها قضیتین متناقضتین و یعول الامر الی اعتبار التناقض بین الصدق والکذب بالاصاله. خیلی خوب. و ایشون میگه ابسط همون وجه ثانیست که ما گفتیم و خب الانسب دل مباحث فلسفیه که ما موضوع رو نقیزان قرار بدیم که معقول ثانی فلسفیست و با این کار کنیم، نه اینکه بریم موضوع را قضیه قرار بدیم. که البته این توضیح ایشون خوبه، فقط همون اشکالی رو داره که قبلا هم عرض کردیم، که از اینجا معلوم میشه که حضرت های فیاضی هم پاورقی هایی که اینجا دارن میزنن متأثر از استادشون از سای مصباح هم، که حیث اثباتی رو از ثبوتی جدا کردن، بعد گفتن حیث اثباتی شأن منطقیه. نه، این اثباتی و ثبوتی رو آی بسپا جدا نکرده، این مال خود ایشونه، اما این حیث شأنش کدومش حیث فلسفی داره کدومش حیث منطقی داره ما نه. آی بسپا حداقل اثبات و ثبوت نگفته، گفته خدای تباتب دنبال اینه، اما این بحث منطقی میشه. درسته منطقی میشه، ولی خب ریشش بر نمیگرده به اینکه آی تباتبایی دنبال بحث منطقیه، ریشش بر میگرده به اینکه ثبوت تناقض تو موتن ذهنه. یعنی تناقض یه حکمیست که ذهنن پا میگیره، چاره ای نداریم از این مطلب، چاره ای نیست. به عبارت اخرى تناقض واقعیتش تو ذهنه، نه اینکه یه حکم فلسفی باشد یا نباشد. اینجا ما لازم اونجا عرض کردیم ثبوت تناقض از نظر آقای طباطبایی، چون تناقض بر مبنای خود آقای طباطبایی از اقسام تقابله و تقابل از اقسام تزایفه، تکرر نسبتی میخواد که جاش تو ذهنه، لذا بین غیر بین قضیتین پا میگیره واقعا. بله حالا اون که گفتیم اگر ما بخوایم درست کنیم تو ذهنه، یعنی تو جایی که ما مفاهیم داریم، اگه نداریم که دیگه گفتیم اصلا کل اینا عوض میشه، یه شکل دیگه پیدا دیگه اون تو اون فضا اصلا تزایف و فلان و فلان جمع میشه میره کنار. علا ایه حال فرماشه های مصباح خوبه، توضیح خوبی هم هست که منفصلی حقیقی مبناست، منتها با این اضافه که نه شما نگید که چون ما شأن فیلسوف رو میخوایم رعایت کنیم باید بریم سراغ النقیضان. اتفاقا اگه بخواد شأن فیلسوف رو رعایت کنید، فیلسوف نباید مسامحه کنه، باید نشون بده که موتن تناقض به عنوان یکی از افراد تقابل کجاست. اگر موتن تناقض به عنوان یکی از افراد تقابل ذهنه، شما باید نسبت مکرر را بین دو تا قضیه در نظر بگیری. وقتی نسبت مکرر را بین دو تا قضیه قرار دادید و محمول شما یعنی تناقض رفت توی موتن ذهن، اون موقع مجبورید این حکمی رو که صادر میکنید برای قضیه صادر کنید. چاره ای نداره. یعنی فلسفه شما رو وادار میکنه به اینکه اونجا موتن رو ذهن قرار بدید، نه اینکه خلاصه دارید یک حکم منطقی برای یه مطلب فلسفی ارائه میکنید. دارید فلسفه به شما میگه، فیلسوف بودن به ما میگه که موتن این واقعیت ذهن، وقتی موتن این ذهن باید همین حکم رو بدید. این توضیح ایشونه، توضیح خوبیه، فقط باقی میمونه یه نکته که باید تکمیل شه. حالا این تکمیلش این نبود، این قبلا هم عرض کرده بود، تکمیلش اینه که خب حالا این مطلب که از علامه مسئله را به قضیه برمیگردونه و قضیه میشه مبنای این حکم ما که لا یستقان و لا یکذبان، اما ان یستق الایجاب و اما ان یستق السلب، اصلا موتنش میشه ذهن و قضیه. خب چرا الا و لابد به شکل منفصله حقیقی قابل تبیینه؟ به این هنوز مونده. یه بار من میام میگم موضوع قضیه است، درسته، و موضوع قضیه است و حکم راجع به یه امر ذهنیه، اینم درسته، اما یه بار بخوام بگم که چرا باید در جایی که موضوع قضیه است و حکم هم راجع به یه امر ذهنیه، من باید به شکل منفصله حقیقی چنین حکمی را که موضوعش قضیه است بیان کنم، اینو چطوری درست کنم؟ چرا من همین مطلب رو که موضوعش قضیه است و با همه اون توضیحاتی که قائلیم براش به شکل قضیتین حملیتین بیان نکنم؟ چرا باید الا و لابد به شکل منفصله حقیقی بیان بشه؟ ها این ای تکملش مهمه برای من. ریشه این که علامه قضیه دیده همون سای مصباح فرمودن، چون اعتبار تناقض بالاصاله بین القضیتین و پای به قول خودشون صدق و کذب بالاصاله مطرحه، حرف کاملا درستی، لذا موضوع را در این حکم قضیه قرار میده، نه نقیضان، نه اجتماع، نه ارتفاع. و نه به گونه ای سخن میگه که نقیضان در رتبه مفردات قابل تحلیل باشن. نه، کاملا درسته، فرمایش ایشون بسیار خوبه، اشکال ایشون هم که ما پاسخ دادیم. اما چرا موضوع رو که قضیه قرار میده اینو به شکل منفصله حقیقیه اصرار میکنه علامه؟ ریشش به بحث دوم ما برمیگرده. بحث دوم ما اینه که علامه میخوان بفرمان که حالا ما بعدم خودشو توضیح میدیم، حالا من فقط فعلا یه تیکشو عرض میکنم که این منفصلی حقیقی روشن بشه جاش. علامه میخوان بفرمان که بدون این حکم که لا یستقان و لا یکذبان اما ان یستق الایجاب و اما ان یستق الفعل، هیچ قضیه این مفید یقین نیست. بنابراین اگر قضیه ای بخواد افاده یقین کنه محتاج این حکمه. حالا چطوری چطوریشو عرض میکنیم بعدا، فعلا اصلشو داشته باشید. حالا اگر قضیه ای بخواد افاده یقین کنه باید از این حکم ما استفاده کنه. این حکم اگر خودش بخواد مستند یقین باشه، ما نمیتونیم استناد یقین را در هر قضیه مفروضه ای به این حکم الا از طریق منفصلی حقیقی درست کنیم. چون اگر پای منفصلی حقیقی مطرح نشه، رابطه قضایای مفروضه ما با این حکم در چارچوب قیاس استثنایی پا نمیگیره و اگر برسه به قیاس اقترانی مشکل پیدا میکنیم، یقین درست نمیشه. خوب عنایت کنید، ما یه حکمی داریم که برامون مسلمه، موضوعش هم قضیه است، اما این حکم مسلم که موضوعش قضیه است میگیم اگر به شکل قضیه منفصلی حقیقی بیان نشه ما نمیتونیم به واسطه او یقین رو در سایر قضایا درست کنیم. یعنی علامه میخوان بفرمان که چون ذهن برای رسیدن یقین به هر قضیه در هر قضیه مفروضه ای باید یه قیاسی تشکیل بده، این قیاس باید به شکلی تشکیل بشه که با همین حکم اون قضیه یقینی بشه. وقتی این قیاسی که داره تشکیل میشه برای اثبات یقینی شدن هر حکمی در هر قضیه ای قابل درست شدنه که این حکم ما منفصلی حقیقی باشه. و الا جور در نمیاد. لذا ایشون اصرارش اینه، میگه شما یه قانونی دارید که باید این قانون را یقینی بدانید. اون قانون اینه، القضیه اما ان یستق الایجاب فیها و اما ان یستق الفعل، کل قضیه مفروضه به تعبیری که ایشون اینجا میگن، اما ان یستق الایجاب فیها و اما ان یستق الفعل. بعد اضافه میکنید و هذه قضیه مفروضه یستق الایجاب فیها، از توش نتیجه میگیرید که حصول یقین رو به مفادش. ایشون میخواد بفرماد اگه این طوری نشه، یعنی اگر مسئله از چارچوب بره تو قالب دو تا قضیه حملیه، رابطه او دو تا قضیه حملیه با این قضیه مفروضه شما از شکل یک در واقع رابطه منطقی خارج میشه، دیگه نمیتونید از او برای افاده یقین استفاده کنید. لذا تنها راهی که این حکم در واقع بدیهی اولیه قطعی ذهن را با قضایای مفروضه ارتباط بده و با اون ارتباط یقین در هر قضیه مفروضه ای درست بشه بفرمایید. اینه که اون حکمی که موضوعش قضیه است مسلمه، علتی هم که موضوعش قضیه است اینه که ما بالاصال تناقض را در صدق و کذب دیدیم و در قضایا دیدیم مسلمه. اما اون حکم که موضوعش قضیه است به شکل منفصلی حقیقی بیان بشه. لذا حضرت علامه اولا این مطلب را به شکل منفصلی حقیقی تبیین میکنه تا بتواند این قضیه منفصلی حقیقیهی که اولل اوائله زیر بنای افاده بفرمایید علم بشه در هر قضیه‌ای. خیلی مهمه ها. لذا توضیحاتی که ایشون دادن در ذیل این شماره 371، حالا من چون جلد دومی کتابشو ندارم با پاورقی ایشون خود کتاب رو تعلیقه رو آوردم، توضیحاتی که ایشون دادن توضیحات بسیار خوبی هم هست، این تکمله را میخواد. ما میتونستیم همین حکم را با موضوعیت قضیه به حملیتین برگردونیم. چرا بر نمیگردونیم؟ به خاطر اینکه میخوایم الان ارتباط این حکم مسلم را با کل قضیت مفروضه درست کنیم و در قالب در واقع یک استدلال منطقی بگیم چون کل قضیت مفروضه اما ان یستق الایجاب فیا او یستق السلب فیا، اینطوری برای این که این مطلب، چون اگر دو تا حملیه بشن خودشون باید به یه شکلی با هم ارتباط منطقی پیدا بکنن و نمیشه قیاس رو مرکب از سه قضیه درست کرد. حالا با توضیحاتش در منطق من دیگه فعلا نمیخوام وارد اون مطالب بشم، فعل جمله میخوام عرض کنم که را این توضیحات خوب وقتی تمام میکنه توضیح متن را که بگیم علامه چون میخواد این قضیه منفصله حقیقیه را، این حکم را مستند افاده یقین فی کل قضیه قضیه قرار بده، تعبیری که درباره این حکم میکنه به منفصله دیگه مطلب تمام میشه. یعنی شما یک حکم قطعی اولل اوائلی دارید به شکل منفصله حقیقیه، اون رو در مقابل هر در کنار هر قضیه مفروضه‌ای که قرار بدید یقین بخشه، چون هر طرفی صادق باشه طرف دیگرش دیگه قطعا کاذب و به یقین میرسید. نکته بعدی که اینجا وجود داره تو توضیح عبارت متن اینه که حضرت علامه باز یک مبنایی دارن که چون قضیه اولل اوائل ما مبنای دفع سفسطه است، حالا چطور مبنای دفع سفسطه است؟ باز توضیحش تو بحث علم میاد. شاید اگر اون توضیح مفصل و درباره رابطه این تصدیق با تصدیق به اصل واقعیت بیان بشه باز این مطلب روشن‌تر بشه، اما باز ما برای اینکه بحثا و هم قاطی نشه اونو حالا نگه می‌داریم. اما چون ایشون مبناش بر اینه که آقا این حکم مسلم مستند انکار سفسطه است، به محتوای قضایا کار نداره و لذا تعبیر میکنه به کل قضیت مفروضه، و وقتی تعبیر کردن به کل قضیت مفروضه یعنی دیگه من کار ندارم حالا محتوا چیه، هر چه باشه هر قضیه مفروضه ای، در هر قضیه مفروضه ای ما در واقع یه حکم حقه داریم. چون هر چی بگیم یا صدقش در سلب یا صدقش در ایجاب، لذا کسی که اولل اوائل را انکار نکنه که نمیتونه انکار کنه، ناگزیر تحقق علم را بپذیره. و با دست از خصاصه برداره. یعنی این کلمه مفروضه اینجا حساب کتاب داره ها. کل قضیت مفروضه، چون اما ان یستق السلب فیها و اما ان یستق الایجاب فیها، از اصلا کار نداریم به این که حالا محتواش چیه، محتواش هرچی بخواد باشه باشه. هر قضیه مفروضه الف به اف یا سلبی صادقی یا ایجابی صادق. لا علم داریم، اینم نکته دوم که متن درست بشه. حالا نکته سوم کیفیت تولید علمه. این دفعه بریم سر اصل مطلب. اینا حالا همه شکل بحث بود که ما این حکم را به شکل منفصلی حقیقیه برای هر قضیه مفروضه در نظر گرفتیم. دیگه یک دو سه هم شد. اولا موضوعش را قضیه قرار دادیم چون تناقض بین القضایاست. ثانیا مسئله را به شکل منفصلی حقیقیه بیان کردیم، نه حملیتین، تا بتونیم تولید علم را و تحقق علم را در هر قضیه ای در نظر بگیریم. اگر حملیتین باشه پا نمیگیره. ثالثا در قضیه مفروضه بودن قضیه را مبنا قرار دادیم تا دست تا در واقع انکار سفسطه و بحث فلسفی ما هیچ ربطی به بحث محتوایی نداشته باشه. هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، ما برای انکار سفسطه یک، برای تحقق خطا دو، از اصل امتناع تناقض میتونیم استفاده کنیم، همینطور که ایشون تو مدخل نهایی استفاده کرده. راحت بگیم چون کل قضیه مفروضه یا صدقش سالبه یا کذبش، یا صدقش صادقه یا کذبش صادقه، تمام شد. با این روال مطلب تمام، فقط میمونه محتواش. حالا محتوا رو چطور توضیح بدیم؟ یه ذره از عبارات متن بخونیم تا وارد بحث محتواش بشیم که حالا این دفعه این حکمی که ما این توضیحات رو براش دادیم چطوری در تولید علم و به تعبیری که علامه طباطبایی و مرحوم آقای مطهری گفتن در استقرار علم دخالت میکنه، اونم ایشالا عرض میکنید. حالا یه مداری عبارت رو با همین دقت بیشتر بخونیم ببینیم چطور میشه. پس فرمودن از احکام این تقابل این است که ان النقیزین لا یستقان معن و لا یکذبان معن علی سبیل المنفصلت القضیه المنفصلت الحقیقیه کما تقدمت الاشاره الی، که قبلا هم به این اشاره کردن، حالا توضیحات بیشترش هم دادیم. و هی قولنا اما ان یستق الایجاب و یستق السلب، یستق الایجاب در یه قضیه ای یا یستق السلب در همان قضیه، که یستق الایجاب و یستق السلب محمولن بر در واقع چی؟ قضیه. القضیه تو اما ان یستق الایجاب فیها و اما ان یستق السلب فیها. خب و هی قضیه بدیهیه اولیه، بله این قضیه بدیهی اولیه است که یتوقف علیها، به به توقف دارد علا این قضیه. ایشون مصره که اگر حملیت این بشه روال خراب میشه، باید یه قضیه منفصله حقیقیه باشه. که با رفع مقدم نمیدونم وضع اتحالی اتوش در بیاد، یا با وضع اتحالی نمیدونم رفع مقدم اتوش در بیاد، یه قضیه باید باشه، قضیه منفصله حقیقیه، باید یه قضیه منفصله حقیقیه داشته باشیم که با این قضیه منفصله حقیقیه ما کارمون رو انجام بدیم. یا توقف علیها صدق و کل قضیه مفروضه، کلمه مفروضه رو هم اصرار کردیم. هر قضیه مفروضه ای ضروریتن کانت او نظریه، صادقتن کانت او کاذبه، چون که مفروضه از قضیه، آقا عنایت کنید، صدق هر قضیه مفروضه ای
چرا میگم صادقه و کاذبه؟ چون عرض کردم ما کاری با محتوا نداریم. ما هر قضیه مفروضه ای داشته باشیم مشتمل بر یه تصدیق حق هست. حالا چطوری مشتمله؟ تو شرع کیفیت اشتمالش میگیم. اما هر قضیه مفروضه یه تصدیق حق داره. حالا کیفیتش رو عرض میکنه، فقط عبارتش حالا بخونیم. فلیس یست و قولنا الاربع زوج، این قضیه صادق نیست الا اذا این که کذب قولنا لیست الاربعه به زوج، و لیس یست و قولنا العالم و حادث الا اذا کذب قولنا لیس العالم و عالم و حادث. حالا توضیحش با این توضیح که میاد، اگر این درست بشه، و لذا سمیت قضیت و امتناع اجتماع نقیزه و ارتفاعه ما به اول الابائه، و لذا ایشون هم در بحث علم میاد میگه اولین تصدیقی است که ذهن انجام میده، بهش میگن به اول الاوائل. ما بدیهی داریم، اولی داریم، اول الاوائل داریم. این قضیه قضیه است که اگه درست نشه صدق هیچ قضیه مفروضه ای درست نمیشه. حالا با اون توضیحات مقدماتی باید برسیم ببینیم چطوری، چطوری این تولید میکنه و مستقر میکنه علم را. اگر علم مورد نظره، یک، یقین مورد نظره، دو، جذب مورد نظره، سه، آقا چند جور عبارت داریم اینجا. نظر حضرت علامه چیه؟ علم، یقین، جذب. بعد کیفیت دخالت این اول الاوائل در تحقق جذب یا تحقق علم یا تحقق یقین چگونه است؟ انشاءالله توضیحاتش جلسه بعد خواهد آمد به فضل پروردگار. یه صلواتی خط بفرمایید. بفرمایید آقا، بفرمایید.